بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. قال الله الحکیم فی کتابه العظیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون.
شب آخر این مجلس و بنا دارم پیرامون انواع و اقسام باقی مانده از شفاعت سید الشهدا مطالبی رو در حد این جلسه و فرصتی که در اختیار من هست بیان کنم. تا اینجا چند نوع شفاعت برای سید الشهدا ذکر کردم. یکی شفاعت و وساطت سید الشهدا در امر هدایت نظام هستی. همه موجودات این عالم به نوعی از طریق حقیقت انسان کامل سید الشهدا خصوصا هادی و مرشد امت قرار داده شده اند و گفتم که چرا در بین اهل بیت امام حسین ویژگی پیدا کرد و شد مشعل هدایت و کشتی نجات. نوع سوم که اینم باز در دنیاست شفاعت مغفرت. گفتیم وجود سید الشهدا می تواند برای مؤمنین و عزاداران استغفار کند و ما از او بخواهیم که برای ما طلب مغفرت کند. اگر یه کسی مثل سید الشهدا طلب مغفرت بکنه که میکنه حتما، این هم توبه را حتمی میکند و هم سریع به نتیجه میرسه. این سه تا شفاعت، شفاعت اهل بیت و سید الشهدا در دنیاست. یه شفاعت دیگری هم در دنیا هست که من از او سریعتر عبور می کنم، اونم شفاعت در رفع مشکلات و مصیبت هاست. این که انسان از سید الشهدا برای حل مشکلات و برآورده شدن حاجات کمک به طلبه، اینم یه نوع شفاعته، اینم مال دنیاست. البته
این به نوعی در آخرت هم میتواند وجود داشته باشه. این که شما دعای توسل میخونید، حالا من اصطلاحش رو یا بگیم توسل یا بگیم شفاعت یا بگیم وسیله یا هر اسمی بذاریم، عمده اینه که ما میتوانیم از وجود نورانی سید الشهدا برای حل مشکلات، برای گرفتاری ها، برای برآورده شدن حاجات استمداد بطلبیم. و این به استناد آیات قرآن و روایات یه امری است که قابل اثباته. در یه روایتی از سلمان فارسی وارد شده که سلمان فارسی از قول پیامبر نقل میکنه و پیامبر هم از قول خدا نقل میکنه که خداوند متعال میفرماید آیا این چنین نیست که بعضی از شما به کسانی مراجعه میکنید برای بعضی از حاجات بزرگتون و اونها پاسخ نمیدن و شما به محبوب ترین افراد نزد اونها مراجعه میکنید و از اونها میخواید واسطه بشن، شفیع بشن برای اینکه حاجت شما رو برآورده کنن؟ پس بدانید که محبوب ترین کسان نزد من محمد و برادر او علی و امامان پس از علی علیه السلامند. یعنی به استناد این حدیث که مبتنی شده بر یک امر عقلایی، یه امر متعارف بین مردم که با مراجعه به نزدیکترین و محبوبترین افراد شما از اون شخص حاجتتون رو طلب میکنید و او به احترام اون شخص حاجت رو برآورده میکنه. یه همچین چیزی در دستگاه خداوند تبارک و تعالی هم هست که خداوند به احترام پیامبر و ذریه پیامبر حاجات و مشکلات را برآورده می کند، البته با شرایطی که داره. حالا اینجور نیست که هر کسی فکر کنه اگر پس چرا من مراجعه کردم، چرا این همه اهل بیت را وساطت کردم، این همه ازشون خواستم واسطه بشن اما نشد. شرایط داره، این یک قانونه، ولی در شرایط خاص با مقدماتی که داره به نتیجه میرسه. این آیه یمن که تلاوت کردم بالاخره یه بخشش همینه. این برای همه انواع وساطت ها قابل تطبیقه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. وسیله رو برای رسیدن به خدا باید اختیار کنید. اون وسیله چیه؟ مواردی گفتن، از جمله به تعبیر امام هشتم علی ابن موسر رضا، همول وسیلت الالله. از امام هشتم روایت شده الائمة من ولد الحسین علیه السلام هم الوسیلة الالله. ائمه از فرزندان امام حسین، اینها وسیله به سوی خدا هستند. این وسیله در هدایت هست، در مغفرت هست، در برآورده شدن و حاجات و رفع نیازهای انسان هم هست. من در این قسم خیلی فرصت ندارم که بیشتر توضیح بدم. این برای خود شما هم تا حد زیادی در زندگیتون اتفاق افتاده. نکته‌ای که من فقط میخوام عرض کنم، به وسیله بودن ائمه توجه داشته باشید. اینا وسیلن و واسطه، نه بیشتر. اما نوع دیگر شفاعت، شفاعت مربوط به عالم پس از مرگ. تا اینجا این چهار قسمی که ما گفتیم، اینا شفاعت‌های امام حسین و اهل بیت مربوط به دنیا بود. در این دنیا، حالا یکیش تکوینی، اون ستاش تشریعی، بالاخره در همه اینها امام حسین وسیله و واسطه بود. اما از لحظه مرگ به بعد شفاعت اهل بیت و سید الشهدا مربوط به عالم دیگره. این خیلی مهمه. این شفاعت به هر حال محل بحثه که اولا یه تصویر درستی از این شفاعت ارائه بشه. چجوریه این شفاعت؟ چگونه این شفاعت صورت میگیره؟ کی انجام میشه؟ این خیلی مهمه. در ذهن عموم ما شفاعت اهل بیت در لحظه مردن به بعد و روز قیامت و صحرای محشر اینجوریست. این عبارت رو من از امام رحمت الله علیه براتون بخونم که حالا به من ممکنه اعتماد نداشته باشید، بگید این حرفای تازه و جدید داریم میشنویم. من از امام براتون میخونم که حداقل از قول یک حکیم، فیلسوف، عارف، عارف و سالک الالله، این مسئله اطمینان بیشتری برای شما ایجاد کنه. می‌فرماید ما قضیه شفاعت را چنین گمان کردیم و بعضی از منبری‌های ما از خودشان تفصیل دادند تا منبر بگیرد و بعضی هم نفهمیدند و از یک خبری که نه سندش را و نه دلالتش را دانستند یک معنایی را گرفتند و آمدند حضرت سید الشهدا را شفیع قرار دادند که هر کس مرد حضرت تشریف آورده و شفاعت می نماید و خدا هم می گذرد و عقابش نمی کند. ما که وسیله مغرور شدن را داریم و شیطان آن را بر مقدسین و اهل دین و دیانت مشتبه کرده است. ببینید، ما گویا دنبال اینیم که یه جوری بهانه درست کنیم. شیطان هم آن را بر مقدسین و اهل دین و دیانت مشتبه کرده است. حالا ادامه داره. این یک تصوری است از مسئله شفاعت در عالم پس از مرگ. تصور عموم ما از این مسئله نادرسته. من برای اینکه این مسئله روشن بشه باید یه توضیح بدم راجع به ثواب و عقاب در اون دنیا. جرم و مجازات، ما به قیاس جرم و مجازات در عالم دنیا فکر میکنیم اونورم همینجوره. اینجا چجوریه؟ اینجا قانون قرار دادن اگر کسی از چراغ راهنمایی عبور بکنه فلان قدر جریمه میشه. جرم و تخلف یه جریمه ای هم داره. اگر کسی از دیوار خونه مردم بالا بره زندان میشه. اگر کسی خدای نکرده آدم بکشه، خب قتل عمد باشه یه حکمی داره، غیر عمد باشه یه حکمی داره. جرم و مجازات بنابر اونچه که ذهن ما باش انس گرفته اینه، یعنی یه فاصله‌ای بین جرم و مجازات می‌بینیم. میگیم ما یه کاری کردیم، خب حالا یه بلایی سرمون میارن، یا زندانه یا تبعیده یا عرض به حضور شما جریمه‌ای چیزی هست. فکر میکنیم عالم آخرت هم اینجوریست، یعنی اینجا یک گناهی کردیم، خب روز قیامت نه تا مردیم دو تا ملک با قیافه هولناک میان یقه ما رو میگیرن، کتبسته میبرن میندازن انفرادی، میگن حالا بمون اینجا. یا مثلا به کسی تهمت زدیم، خب این یک جرمیه، مردیم، بعد اونجا میان ما رو یه جور مثل همین مجازات های زندان و تبعید و جریمه این دنیا مجازات میکنن، در حالی که مجازات در منطق قرآن و اهل بیت و کلمات معصومین اصلا یه چیز دیگه است، یه شکل دیگه است. اینو خوب دقت کنید، اینو اگر با عمق وجود ما حس کنیم دیگه خیلی حواسمون جمع میشه. فکر میکنیم خب حالا یه گناهی کردیم، موقع مردن میخوان ما رو ببرن زندان، مثلا فرض بفرمایید که امام حسین میاد و اونجا خواهش میکنه از اون ملک تو رو خدا اینو زندان نبرید. اصلا مسئله اینجور نیست. مسئله چجوریه؟ مسئله تجسم اعماله. شنیدید تجسم اعمال؟ تجسم اعمال یعنی چی؟ یعنی هر عمل، هر رفتار، هر کار ما در این عالم همین الان یه چیزی ایجاد میکنه. نفس ما وقتی دروغ میگه، وقتی ما دروغ میگیم، همین الان به وسیله ما یه چیزی ایجاد میشه. منتها ما نمیبینیم. حجاب طبیعت، حجاب مادیت نمیذاره ببینیم. این ما رو عقرب و نمیدونم آتشی که میگن، همین الان برای گناهکار، برای هر گناهش وجود داره، یه صورت ملکوتی داره، ما این صورت رو نمیبینیم. الان مثلا کسی که کارش دروغ گفتنه، از صبح که پا میشه تا شب به همه دروغ میگه یا تا شب به همه تهمت میزنه، این همین الان دوروورش پره از اون چه که خودش به دست خودش ایجاد کرده. حقیقت اون عمل غیبت، حقیقت عمل تهمت اونو احاطه کرده. وقتی که میمیرد چشم به سوی عالم غیب باز میشه، اینا رو مشاهده میکنه. این آیه قرآن است: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محذرن و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. روزی که هر کس آنچه را که از کار خوب یا بد انجام داده حاضر میبیند، خود اون کار رو حاضر میبینه. ببینید خود کار رو میبینه، اینجور نیست که بین مجازات و جرم فاصله باشه. و این آرزو رو ببینید، تود لو ان بینها و بینه امدن بعیدن، آرزو میکند ای کاش بین او و کار زشتش فاصله زیادی بود. این آیه قرآن در سوره آل عمران آیه 30. معلوم میشه فاصله نیست بین مجازات و عمل، چون وقتی عملشو میبینه میگه ای کاش بین این و او فاصله بود. اینجور نیست که حالا مثل مجازات های قراردادی دنیا بگه خب حالا تا نیمدن کسی که اینجا آدم میکشه، تا نیمدن بگیرنش آزاده، تا زمانی که فرار میکنه آزاده، یا تا نیمدن اعدامش کنن حالا هست، میگه ما حالا هستیم ببینیم چی میشه. نه، بین جرم و مجازات در اون عالم فاصله نیست. دلیلش اینه که لو تود لو ان بینها و بینه امدن بعیدا، میگه ای کاش بین من و عملم فاصله بود. این عمل عینیت پیدا میکند در قالب مجازات. یا در آیه دیگر و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اون چرا که انجام داده حاضر میبینه. یا در سوره حشر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اون چیزی که هر کسی خودش فرستاده برای آیندهش، برای فرداش. اعمال مجسم میشه، عمل زشت تجسمش معلومه چیه، آتشه، عقربه، اژدهاست. عمل خوب ریحانه، گل، باغ، سرسبزی است. خب این بین جرم و مجازات رابطه اتحاد و عینیته. این نظر محققین از فلاسفه است. فلاسفه بزرگ در تحلیل ثواب و عقاب اینو میگن. این خیلی مهم، ما چه تصوری از مجازات و عذاب در اون دنیا داشته باشیم. جنسش آقا با این مجازات هایی که ما میبینیم و فکر میکنیم اصلا فرق میکنه، یعنی چسبیده به ما، با خودمونه، در درون خودمونه. این آتشیه که در درون خود ماست. وقتی که میخوایم بمیریم، وقتی که میمیریم، این آتش ها و خودشو نشون میده، فرق نمیکنه ها. کوچکترین چیزا خودشو نشون میده تا بدترین امر. خب حالا اگر عمل ما، چند دقیقه دیگه هم تحمل کنید، ممکنه این بحث خشک باشه براتون. این چند شب ما همه قصه گفتیم، حالا یه شب هم بالاخره یه خورده. این عمل، این کار وقتی در ذات خودش یک همچین آثاری داره، به محض مردن شروع می شود گرفتاری ها. اگر آدم بدکاره باشد، آدم بد، آدمی که گناهانش انباشته شده باشه، دوروبرش پر از آتش و مار و عقرب. اصلا لازم نیست بیاره کسی مار و عقرب نشونش بده، خودت کردی. کل نفسن به ما کسبت رهینه. خدا که نعوذ بالله اینجور نیست که بخواد بیاد مجازات کنه، مثلا برای این که دیگه ما مرتکب جرم نشیم، یا خدای نکرده برای شفای به اصطلاح خاطر خودش این کارو بکنه. از لحظه مردن تا زمانی که میرسه به اونجایی که میگن بفرمایید داخل جهنم یا داخل بهشت، ما با عمل خودمون، با هر دونه دونه کلاممون، نگاهمون، سخنمون، غیبت، تهمت، حرفهای بی اساس زدن، کینه توزی، بدی کردن، اختلاف افکنی، ما با اینا محشوریم. و وقت حالا چرا؟ اینم باز نکته خیلی مهم میداره، دقت کنید. چرا خدا عمل را براش چنین چیزی قرار داده؟ چرا مجازات رو مثل اینجا قرار نداده؟ چرا این مجازات ها به این شکلی که عمل ما خودش متصل به ماست، خوبیش و بدیش هر کدام باشه؟ یه نکته ای داره، من اینو میگم و سریع ازش رد میشم، اهل نظر و فکر دقت کنن. چند شب پیشم اشاره کردم، همه اینا برای اینه که شر، بدی مساوی با ظلمت و تاریکی است. هرچه انسان در این دنیا آلوده تر باشه، ظلمانی تر می شود، تاریک تر می شه، نور فطرت درش ضعیف تر می شه، نور خدا درش کمرنگ تر می شه. این ظلمت ها و تاریکی ها و آلودگی ها به وسیله این عذاب ها و سختی ها باید از بین بره. این عین مغفرت خداست. عذاب های خدا عین مغفرته. امام یه بیان بلندی اینجا دارن، این سکرات موت، این هولی که انسان موقع مردن داره. خیلی روایات داریم در این که سکرات موت چقدر وحشتناکه. سؤال قبر چقدر ترسناکه. وقتی اون دو ملک میان سؤال میکنن، من ربک، من امامک، اینقدر ترسناکه، اینقدر انسان دست پاچه میشود که یادش می رود بگوید الله. وقتی سؤال می کنه بگه من نبیک، اینقدر مضطرب فراموش می کند بگوید محمد. اینقدر ذهنش متوجه این مار و عقربه هایی که احاطش کردن میشه، یادش میره وقتی ازش سوال میکنن من امامک، بگه علی ابن ابی طالب. انقدر گرفتاری پیش میاد براش که تو اون اوضاع احوال یادش میره به تعبیر امام صدا بزند شفعا را و بگوید یا علی، یا بگوید یا حسین. خداوند متعال عذابهایی که به این شکل در مرحله به مرحله بعد از مردن برای انسان قرار داده، این مغفرته. مغفرته یعنی چی؟ یعنی هی میخواد این ظلمات بریزه، انسان تصفیه بشه. سکرات موت یه مرحله تصفیه است، سوالهای بعدی مراحل بعدی تصفیه است، معطلیه در عالم برزخ گرفتاری هایی که تو عالم برزخ هست باز برای تصفیه است، برای اینکه اون ظلمت ها از نفس دور بشه، برای اینکه نور فطرت جلوه بکنه، برای اینکه نور الهی یواش یواش شروع کنه به تابیدن، اون وقت است. هی این عذاب ها میاد، هی تصفیه میکنه، تصفیه میکنه، و خدا نکنه آدم عملش، عمل زشتش زیاد باشه، چون این مراحل تصفیهش طولانی میشه. شفاعت کجا به داد ما میاد؟ کجا سید الشهدا میاد دست ما رو میگیره؟ هرچه عمل ما بدتر، کارنامه ما سیاهتر، دیرتر به اون لحظه ای میرسیم که سید الشهدا دست ما رو بگیره. بله، پیغمبر فرمود شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من مال اهل معاصی کبیره از امت منه. اما کی این دست میاد و ما را میگیره و نجات میده؟ اون وقتی که این نور خاموش شده فطرت ما یواش یواش این زنگارهاش بره کنار، یه سوسوی از این نور پیدا بشه، اون وقت است که نور ولی خدا با این نوری که در وجود ماست با هم متصل بشن، یکی بشن. شفیع یعنی این که عرض کردم معنای لغویشو، شفاعت از شفعه، به معنای جفت شدن، به معنای زوج شدن. کی این دو نور به هم متصل میشن؟ اون نور همیشه داره میتابه، اون نور وقتی به این نور متصل میشه و باعث هدایت ما میشه، باعث نجات ما میشه، که این نور خودشو نشون بده. اگر ظلمت انقدر زیاد باشه، یه کسی مثل من که سراپا ظلمته، سراپا هوای نفسه، سراپا خودیت و منیته، سراپا گناهه، این نورش دیرتر آشکار میشه. وقتش که بشه این نور میاد، مثل کسی که در یه جای گیر کرده. دیدید توی بعضی فیلم ها یه کسی تو غاری توی جایی گیر کرده، هیچ روزنه‌ای به هیچ جا نداره، تو زلزله، توی خب این تاریکی مطلقه. اما وقتی یه نور، یه روزنه از یه جایی شروع میکنه به تابیدن، این امیدوار میشه. وقتی این نور هی شعاعش بیشتر میشه، امیدواریش بیشتر میشه. آقا شفاعت وقتی سراغ ما میاد، هر کسی در حال مختلف، در حالاتش فرق میکنه. یه کسی ممکنه همون دم مردن این اتفاق براش بیفته، آدمی که آدم صالح پاک چند تا لغزش داشته، دم مردن این اتصال و نورین حاصل میشود. یه کسی ممکنه در مرحله بعد، یک کسی ممکنه در طول عالم برزخ که بسیار طولانی است گرفتار باشه و شفاعت نصیبش نشه. این باید این مراحل تصفیه رو بگذراند، باید اون عذابها او رو انقدر آب دیده بکنه، انقدر تصفیه بکنه، این نور وجودش آشکار بشه، قابلیت پیدا کند که نور ولی خدا به او بتابد و او رو نجات بده. هرچه این دنیا کارناممون تیره تر، وقت شفاعت علی و اولاد علی برای ما دیرتر است. خدا نکند این شفاعت بمونه برای اون آخرا. یه عده میدونید کی شفاعت سراغشون میاد؟ تو آتش میرن، تو جهنم میسوزن، تصفیه میشن، بعد میان بیرون. این عبارت رو از امام دقت کنید، من اینو میگم برای اینکه شما بیشتر از قول این مرد بزرگ عارف، واقعا من گفتم کتاب‌های اخلاقی امام رو بخونید، تکون دهنده است. همون موقع که کتابو میخونی دردو میگه و همون موقع دواشو گویا داره به تو میخوراند. یه همچین طبیبی است امام. اخبار کیفیات حال قیامت و سکرات موت و برزخ برای همین است و مواقف و طول انتظار و طول عالم برزخ و طول روز قیامت برای این است که انسان از اینجا که شروع به سکرات موت کرد، استحقاق حقیقی عقوبات را کم کم بریزد. یا در یه جای دیگه میگه این ملکات خبیثه پاک بشه، لذا گرفتار سکرات موت میشود و از آنجا وارد عالم برزخ و گرفتار فشار قبر و تعذبات عالم برزخ میشود، چنان که از حضرت صادق روایت شده عالم برزخ با خود شماست. روایتم من خوندم اون شب. ما بله ما نخاف و علیکم الا البرزخ. امام صادق میگه به شیعیان من برای شما نمیترسم مگر از برزخ. تا این آتش ها در کدام یکی از این در کدام یکی از مواقف این حقیقت را صاف کند و این ملکات خبیثه و حجابات مظلمه را بسوزاند و به دور بریزد، تا نور باطن طلوع کند و شفاعت نصیبش شود. و همه اینها برای این است که در بین راه جهنم تصفیه شود و کار به جهنم نکشد و شفاعت در این بین و قبل از دخول به جهنم حاصل آید. ببینید حقیقت شفاعت اینه. شفاعت در عالم بعد از مرگ یعنی اون وساطتی که سید الشهدا برای نجات ما میکنه. امیدوار باید باشیم بالاخره به داد ما میرسن. محال سید الشهدا برای کسی که 10 شب محرم یه عمر یا حسین یا حسین گفته، طبق اون چه که از خود سید الشهدا وارد شده، از اهل بیت وارد شده، بی توجه باشه مسلماً به داد ما میرسن. اما بذاریم زودتر به دادمون برسن، کاری نکنیم دیر به دادمون برسن. مطمئن باشید به دادمون میرسن، اما کی؟ روایت داریم از پیغمبر اکرم، اینو خوب گوش بدید، که شفاعت یه عده‌ای بر من واجب است. ببینید کیا شفاعت کیا بر من واجب؟ پیغمبر میگه اصدقکم لسانن و اداکم للامانه و احسنکم خلقا و اقربکم من الناس. اونهایی که راستگوترن، اصدقکم لسانن، اونهایی که امانتدارترن، اونهایی که خوش اخلاقترن، اونهایی که با مردم بیشتر نزدیکن. نمیگه شفاعت من مال دروغگواست، نمیگه مال خائنینه به امانته، نمیگه بد اخلاقا، اونا که کارشون مشکله. بابا این که پیغمبر میفرماد شفاعت من مال ایناست یعنی چی؟ این هم مطلبیه که من گفتم، یعنی یه نورانیتی داشته باشید که نورانیت شفاعت من اون لغزش های شما را جبران بکنه. آدم خوش اخلاق، آدمی که با مردم نزدیک، اهل محبت به مردم، دوستدار مردم، و اون روایت معروف که شفاعت من شامل کسانی که نماز را سبک بشمارن نمیشه. کس که نماز نمیخونه امید داره شفاعت حسین شامل حالش بشه؟ عزادار حسینی که تا نیمه شب عزاداری میکنه نماز نمیخونه، این انتظار شفاعت داره؟ نص فرمایش امام که شفاعتی لا تنالو لمن استخف بالسلام. پس ببینید شفاعت مسلم، این شفاعت کی و چگونه است و برای چی و چه زمانی به داد ما میرسه؟ عذاب ها، من عرض کردم، عرضم رو تمام کنم، شب آخر و شب ختم این مجلسه، عذاب های الهی همه مغفرت. اگر از جهنم برامون میگن، اگر از ما رو عقربی که در قبر احاطمون میکنه میگن، اگر از قیافه های وحشتناکی در هنگام مردن برای ما میگن، یه وقت خدای نکرده تو ذهنا نره عجب این خدا باعث نشه که این خدای نکرده یه ذهنیتی پیدا کنیم. این عین مغفرت الهی است. مغفرت برای این، برای اینکه اینا اولا کار خدا نیست، به یه معنا کار خودمونه، عینیت داره با عمل ما، و تازه این رو هم خدا قرار داده برای تصفیه، برای آماده شدن به جوار رحمت حق. انا لله و انا الیه راجعون یعنی چی؟ انا لله و انا الیه راجعون نه یعنی این که حالا ما، خدا ما رو متولد کرده، خدا ما رو میمیرونه، هر کی میمیره می نویسن انا لله و انا الیه راجعون. معنای انا لله و انا الیه راجعون این نیست، میتونه اینم باشه ولی عمقش چیز دیگه است. انا لله و انا الیه راجعون میگه ما در قوس نزول، در جوار رحمت حق بودیم، هبوط کردیم به عالم طبیعت، گرفتار ظلمات عالم طبیعت شدیم، عالم طبیعت ما رو به خودش مشغول کرد، هی در ظلمت فرو رفتیم. انا الیه راجعون، باید بریم به اون سمت. چجوری میریم؟ با تصفیه میریم. از لحظه مردن خدا شروع میکنه، آماده میکنه ما رو برای این که باز بریم به سمت خودش دوباره، بریم در جوار رحمت خودش، بریم به مقام قرب اون نزدیک بشیم. این عذابها باز محبته، باز لطفه، باز برای اینه که ما رو ببره به اون سمت. انا الیه راجعون، دوباره این قوس صعود رو طی کنیم. اگه میخواید یه تصور درستی داشته باشید از خدا، خدا توی کتابی مرحوم نراقی یه روایتی نقل میکنه که مسئله خدا با مردم، با بنده ها، مثل مادر است نسبت به طفل. میگه مادر پستان را در دهان طفل میگذارد، پستان پر از شیر. ببینید محبت مادری اینه، پستان رو در دهان کودک میذاره، این بچه یه خورده شیر میخوره، گاهی به ناز و گاهی به قهر سر بر میگردونه، یا پستان مادر رو گاز میگیره یا صورت بر میگردونه. هر کاری میکنه مادر، این پستان رو بکنه تو دهن این بچه، صورت بر میگردونه، گریه میکنه. اما چه کار میکنه مادر؟ اخ میکنه، دعوا میکنه. اگه دعوام بکنه ته دلش چیه؟ در همون حالی که پستان مادر رو گاز گرفته خم میشه، صورت بچه رو میبوسه، ناز میکنه. اگر گریه بکند اشکهای او را پاک میکنه. خدا با بنده اینجوریه. بنده گاز میگیره، خدا نوازش میکنه. بنده قهر میکنه، خدا میفرسته دنبالش. بنده معصیت میکنه، خدا دعوتش میکنه. نسبت خودتونو با خدا اینجوری همیشه تصویر کنید، همیشه اینجور تصویر کنید. مبادا یه وقت ما به خدا بدگمانی بکنیم، خدا رو یه موجودی فرض کنیم که داره مثلا یه چیزی جدای از ماست، مثل یه سلطان، مثل یه پادشاه، مثل یه حاکمی که نشسته اون بالا کوچکترین خطایی را بگیرد و ما را مجازات کنه. نه، خدا میخواد این بچه از پستان محبت مادر جدا نشه. اگرم عذاب میکنه برای تصفیهشه. مثل بچه‌ای که از خانه رانده شده، یه پدری یه مادری امشب شب آخره، اگر یه خوردم طول کشید ببخشید، یه بچه‌ای رو نافرمانی بکنه، اگه پدر از خانه بیرونش کنه نصف شب، شبی که بارون میاد سرد، رفته بیرون، خود پدر دعواش کرده از منزل رفته بیرون، ولی یا مادر فرق نمی کنه، با این که بیرونش کرده اما حاضر نیست یه خار تو پاش بره، این درو باز میذاره، درو باز میذاره که اگر خواست بیاد راه باز باشه. خدا در رو باز گذاشته، همیشه این در بازه. اول هدایت میکنه، خطا کردی استغفار میکنه. اینا همه سید الشهدا اول هدایت میکنه، اگر خطا کردی شفاعت هدایت، اگر خطا کردی استغفار میکنه. باز تو اون وقتی که یه آمادگی در وجودت باشه میاد، اون ظلمت ها که بره کنار، عذاب رفته کنار، میخوایم از لحظه مردن به بعد کارمون آسون باشه. من از شب اول هی دارم میگم کار خودمونو سخت نکنیم با یه تصور غلط که سید الشهدا میاد. سید الشهدا میاد، اما کی؟ چرا اون لحظه مردن مثل یه کسی بشن که خدایی نکرده هرچی بهش تلقین میکنن بگه نمیگه؟ خیلی ها تو عالم قبر در عذابن. شما خودتون از بستگانتون دیدید، خواب دیدید، آدم های بد، آدم های خوب. دیگه من ارجاع میدم به یه چیزی که خودتون باش مواجهید. خدا میدونه من خودم راجع به افراد خوب و بد خوابهایی دیدم، نمیخوام اینجا خواب بگم، خوابهایی دیدم که گواه حال هر دو تیپشون بوده. یه نفری رو خواب دیدم از بستگانمونم بود، به من گفت تو خواب، به من گفت که به پدرت بگو یه فکری برای من بکنه. از دنیا رفته بود، به من گفت به پدرت بگو یه فکری برای من بکنه، من خیلی گرفتارم اینجا. نذاریم کار به اونجا بکشه، نذاریم هی عقبتر بیفته کار. خیلی ها موقع مردن راحت مردن، پا رو خودشون با اختیار رو به قبله دراز کردن، گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، جان دادن. این مرحوم راشد که سخنرانیاشو قبل انقلاب تو رادیوی زمان شاه میذاشت، مرد فاضلیه، سخنرانیای عالمانه ای داشت، یه کتابی نوشته به نام فضیلت‌های فراموش شده، شرح حال پدرش مرحوم آخوند ملا عباس تربتی. داستانای عجیبی راجع به این مرد نقل کرده. یکیش لحظه مردن پدرشه. میگه لحظه مردن دیدم چشمش، دیدم چهرش نورانی شد. چهرش نورانی شد. متبسم شد، شروع کرد گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. یک به یک اسم برد، معلوم میشه همه آمده بودن بالای سرش. اما یه کسی موقع مردن چهرش سیاه میشه، زبانش بند میاد، معلومه هول و ترس داره. اون چهره ها رو میبینه موقع مردن. همش دست خودمونه، از خدا توفیق بخوایم کمکمون کنه. عرض ما اینه یا سید الشهدا، تو را به شهدای کربلا، تو را به درد دل خواهرت زینب انتظاری نداریم. اولا کمک کن در مسیر هدایت بمانیم، برای ما طلب مغفرت کن موقع مردن. موقع مردن فقط یه لحظه بالای سر ما حاضر بشو. امروز چه گذشت بر خاندان سید الشهدا در کربلا؟ دیروز که روز عاشورا بود و قضایا تمام شد، اولین کاری که کردن سر سید الشهدا رو بریدن. سر سید الشهدا رو زودتر از بقیه سرها بردن کوفه جایزه بگیرن. دو سه نفر با شادی و شادمانی انگار فتح الفتوح کردن. این سر رو، اولین سری که به نیزه کردن سر سید الشهدا بود، اولین سری هم که بردن کوفه سر سید الشهدا بود. بقیه سرها رو بعد دستور دادن از بدنها جدا کردن. امروز ظهر دستور حرکت داده شد که این کاروان را حرکت بدن به سمت کوفه. امام زین العابدین تا سالهای سال همش گریه می کرد، آب می دید گریه می کرد، طفل خورد سال می دید گریه می کرد. این زنها و بچه ها رو سوار بر شتران بی جهاز کردن. یه روزی اول فضل موقع سوار شدن کمک میکرد به این زنها و بچه ها. امروز یه محرم نبود اینها رو سوار بر این شتران بکند. آوردن این کاروان را از جلوی کشته ها از کنار گودی قتلگاه عبور بدن. سکینه خودشو از بالای شتر به روی زمین انداخت، بدن بی سر پدر را در آغوش گرفت،